شدن سال قدم گذاشتیم. ساعتی است و 1404 خورشیدی رو در شرایط این بار آغاز کردیم که مزین است به نام ابرمردی که نه تنها مسلمانان که تمام کسانی که در پی آزادی و آزادی خواهی، حق طلبی و شناخت آن ابرمرد هستند، هم نام او رو و هم یاد او رو فراوان آورده و آثار مکتوب برایش فراوان نگاشتند، از پژوهشگران مسیحی، کلیمی، زرتشتی و دیگر ادیان آسمانی. به همین سبب محسن جان دکتر جواهریان، چنان که سرکار خانم خواجه نصیر هم اشاره کردن که باز هم در این روز و این ساعت افتخار همنشینی داریم، عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات این ایام رو که همسو هست با ایام شهادت مولای متقیان شیر جیان امیر بیان حضرت علی علیه السلام تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم آغاز سال 1404 رو در قامت هم نشینی با شما. خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم، بنده هم سال روز ضربت خوردن امام علی علیه السلام رو تسلیت میگم و همچنین سال جدید رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. خب بسیاری از عزیزانی که دارند ما رو اکنون میشنوند هر جا که هستند، در منزلشون، در محل کار، خب میدونیم بسیاری از عزیزان همین لحظات در بیمارستان ها، مرکز خدماتی، امدادی، اورژانسی، بزرگواران و نازنینانمون در نیروهای انتظامی، تمامی سربران عزیزی که از مرزهای ایران تمام قد بدون لحظه و درنگ استراحت محافظت و مراقبت میکنند، در کنار خودشون سفره هفت سین رو دارند. سفره در فرهنگ ایرانی بخش مهمی از نهاد و کانون خانواده رو به خودش اختصاص داده. بسیاری از ضرب المثل های ما، مثل های ما، روایت های ما، اشعار کاروان قافله هزار ساله ادبیات ایران که تمدن ایران زمین رو جهانی کرده، با محوریت سفره به عنوان نمادی از اتحاد، همنشینی و همبستگی کانون خانواده به عنوان کوچکترین نهاد تشکیل دهنده جامعه و کشور صحبت کرده. سینمای ما هم از این مسئله سعی کرده که فاصله نگیره. بله حتما آسیب های فراوانی هست، اما آثار درخشانی چون مادر زندنام علی حاتمی، چون اثر درخشان زندنام داریوش مهرجویی، مهمان مامان و آثار مختلف و متنوع دیگر رو میتوانیم، یک حب قند مثال دیگر است از جناب آقای میر کریمی، میتوانیم مثال بزنیم که سفره رو به عنوان وام بگیرم از فرمایش جناب جواهری در گفته های پیشین، دال مرکزی این روایت یعنی مسئله اتحاد برای فرهنگ ایرانی مطرح کرده. به بهانه این ساعت، این ایام، با محوریت سفره به عنوان یکی از نمایه ها و شمایل های معرفی اتحاد و همبستگی خانواده های ایرانی، بهتر بگم فرهنگ ایرانی با زبان سینما، با شما همراه هستیم. روایت و نگاه پژوهشگرانه و مداقه اندیشمندانه شما رو مثل همیشه شنواییم جناب دکتر جواهر.
خواهش میکنم آقای خرمی عزیز، خیلی خوب گفتید. نماد، گفتمان خانواده، دال مرکزیش اتحاد هستش. آن اتحادی که ببینید وقتی ما صحبت از گفتمان میکنیم، این گفتمان در مقابل یک گفتمان غیر در واقع معنی پیدا میشه. در گفتمان لیبرال وقتی افرادی که داخل اون گفتمان هستن، مخصوصا در جوامع غربی، این سفره های در واقع مادر بزرگی یا مادرانه ما رو که میدیدن، بعضی موقع با من صحبت میکردن و من کنفرانس هایی که با این دوستان داشتم همیشه میپرسیدن که این جریان این سفره های شما چیه؟ 40 نفر تو اون سفره شما یه عکس فرستاده بودین، مگه میشه 40 نفر اونجا نشست؟ گفتم این سفره سفره مادر بزرگ هستش و همیشه پهن هستش. در مراسمات مختلف از عید گرفته تا شبهای قدر و در همه جای مختلف، این نماد، نماد اتحاد هستش. این نماد، نماد در واقع خانواده‌ای که ما رو میبره به سمت معنا پیدا کردن. ما امروزای خرمی عزیز باید ببینیم که در چه چیزهایی معنا پیدا میکنیم. ما باید برگردیم دوباره، اون مسئله فردگرایی رو، مسئله جدی هستش. من از فیلمسازها خواهش میکنم که کمی تأمل کنم. وقتی صحبت از تابو شکنی میکنیم، بیایم بگیم که خب الان چرا فردگرایی داره رواج پیدا میشه و من تابو شکنی میکنم که اتفاقا در این دوره و در این از دوباره بیام اون گفتمان خانواده رو احیا کنم. بله. چه چیز بدی هستش که میترسین از این نشون بدین؟ چرا فکر میکنین جذاب نخواهد شد؟ چرا فکر میکنین مخاطب شما رو پس خواهد زد؟ چرا فکر میکنین مثلا بیاین از یک شیرینی یک خانواده صحبت بکنین، از خونسا بودن شما میگن؟ نه، برعکس، مردم دوست دارن باز از شما فیلم های خوب ببینن. من از تمام فیلمسازا عاجزانه خواهش میکنم که برگردن به گفتمان خانواده، برگردن به فیلم های حال خوب کن. من نمیگم مشکلات رو نبینن، من نمیگم که در واقع ببینن، در واقع تحلیل بکنن، سنجش بکنن و محاسبه بکنن و اگر امروز سختی هایی داریم نشان بدن، اشکال نداره، فرار نکنن از نشان ندادنش، اما اون اتحاد رو هم نشون بدن. مگر ما قبلا سختی نداشتیم؟ اما در قالب اون اتحاد معنا پیدا میکردیم، پشت همدیگه وای میستادیم، میتونستیم مشکلاتی رو در واقع حل بکنیم. امروز فردگرایی یکی از آسیب های جدی جامعه هستش و حتی فردگرایی، ببینید آقای خرمی، ما در جامعه شناسی یک مسئله داریم، میگیم فرد منزوی فرد خطرناکی است. کسی که منزویه یعنی در دنیای زبانی قرار نمیگیره، در دنیای بینابینی جامعه قرار نمیگیره. من باید در جامعه یک جایی بشنوم که این چیز بده، این چیز فلانه، من ایگو خودم رو، آبروی خودم رو از جامعه پیدا میکنم. وقتی میشم یک فرد منزوی، احتمال خودکشی، احتمال خیلی از مسائل مختلف در انسان به وجود
میاد.
اما وقتی ما میاییم در گفتمان خانواده قرار میگیریم، معنای جدیدی پیدا میکنیم. این معنای در ما یک هویت جدیدی میسازه. این هویت جدید باعث میشه که در واقع ما در دنیاهای زبانی مختلف قرار بگیریم و بتونیم به سمت تکامل حرکت بکنیم، بتونیم به سمت اون ایدئالهای انسانی حرکت بکنیم. برای همینه که من در واقع خیلی امیدوار هستم که امسال با رویکرد جدیدی که داره شکل میگیره، بتونیم گفتمان خانواده، سفره ایرانی و سفره ایرانی اسلامی رو بتونیم احیا کنیم، با نشانه ها، با نمادها و با سناریوهای خوبی که در واقع نویسندگان عزیزمون در اختیار فیلمسازها قرار میدن.
دقیقاً لحظه که جام دکتر جواری داشتید با آن عکس سفره مادر بزرگ ارجاع میکردید، در حوزه خاطره پرت شدم به سال تحویل 1393. افتخار همکلامی در همان لحظه، یعنی لحظه تحویل سال، با استاد گرانقدر عالی مقام زندنام محمد علی کشاورز رو داشتم و او داشت از پدر سالار، سریال پدر سالار، صحبت میکرد. من این جمله که دارم میگم نمیگم نعل به نعل، اما روایت جناب کشاورزه و گفت وقتی که فرهنگ ایرانی از کنار آن سفره‌های مادر بزرگ و پدر بزرگ به آشپزخانه اوپن رسید، آغاز فروپاشی آن افتخار ایرانی در حوزه زیر سایه بزرگتر بودن رو شاهد بودیم و این روایت شما در قالب سیاست‌گذاری جدید، تحقق سینمایی با محوریت نگرش ایرانی اسلامی، باز مفهوم سفره میتونه بخشی بسیار بسیار درخشان باشه. چون عرض کردم میخوام روایتم فقط بر مدار صداقت باشه که میان کارگردانان نسل دوم من شمایل سفره رو به مثابه اتحاد خانواده به خاطر نمی آورم، دو نمونه به خاطر آوردم خانوما رو عرض میکنم. یکی تلامس جناب بهروز شعیبیه که البته خب این فیلم باز به دهه 90، اوایل دهه 90 برمیگرده، و دو دیگر قندون جهیزیه پسر رسول سینما ایران زنده‌نام ملا قلی پور، فرزند ایشان در مقام کارگردان. قندون جهیزی هم جزو آثاری است که با محوریت سفره گره خورده. عید نوروز، شب یلدا، دو آیین ملی و در شعائر و فرائض ما مسلمانان، آنچه که در ایام شب قدر، سفره سحر، سفره افطار، سفره های نظری و نظاری از این دست داریم، کماکان این درازنای تمدن ایران زمین رو به پهنای جغرافیایی کشورمان در حوزه فرهنگی، آن جهان اسیری که در آن زیست میکنیم رو بازنمایی میکنه. امیدوارم در این لحظات و ایام من و همکارانم رو شما دوستان عزیز از دعای خیرتون پای سفره هفت سین فراموش نفرمایید. در این شب بشکوه همچنین ملتمس دعای خیر شما هستم. امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. جام جواهری جمله پایانی شما رو بشنویم.
من به سال جدید خیلی امیدوار هستم. امروز لحظه جالبی هستش، تلفیق آیین و دین. بله. همان ایرانی اسلامی که ازش صحبت میکنیم. بله. نکته مهمی و نکته سوم آقای خرمی، سال جدید روی کردمون رو با فیلمسازها تغییر بدیم. این یه سری مباحثی که به اینها شعارگونه دیکته کنیم اتفاق نمیفته. ما باید با فیلمسازهامون صحبت بکنیم در مورد گفتمان خانواده. این که یه سری مباحث رو ما میایم میگیم که آقا جایزه مثلا فلان چیز خانواده رو میدیم، نمیدونیم معیار و معقولمون چیه، کسی هم درکی ازش نداره. ما باید با فیلمسازهامون گفتگو کنیم، انقدری گفتگو کنیم که برسیم به اون نقطه مطلوب، اقناع بشه فیلمساز که بیاد چرا میگیم گفتمان خانواده خوبه. تا اقناع نشه نخواهد ساخت. درست. و ما باید به اقناع سازی فیلمسازهای خودمون حرکت بکنیم و امیدوارم شما در برنامه جدیدتون این رویکرد رو حتما در واقع بهش توجه کنید.
امید تلاش ما هم تحقق همین دست از مؤلفه هاست. بابت تذکارتون هم سپاسگزارم و از شما هم ممنون که این لحظات خودتون رو با هفت اقلیم قسمت کردید.
سپاسگزار شما هستم. ممنون. خدافظ شما.
فراخوان 14 جشنواره بین‌المللی فیلم سعد از سوی حوزه هنری به تازگی منتشر شده. علاقه‌مندان ساخت فیلم میتونن فیلم‌هاشون رو تا 20 فروردین 1404 آماده و به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنن. از جناب آقای علی نصرتی قائم مقام 14 جشنواره فیلم سعد دعوت کردیم تا در گفتگوی تلفنی اطلاعات مبسوطی درباره رویکرد موضوعات، تاریخ ارسال آثار و ضوابطی که بایستی علاقه‌مندان به شرکت در این فراخوان در نظر داشته باشن توضیحاتی رو ارائه بدن. این گفتگو رو همراه با همکار خوبم جناب آقای خرمی تقدیم شما خواهیم کرد. در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای علی نصرتی قائم مقام این دوره از جشنواره فیلم سعد. عرض سلام و ادب و مهر، خیلی خوش آمدید به برنامه شما.
سلام، وقتتون بخیر. من در خدمتتون هستم.
منم عرض درود ادب و احترام دارم مثل جناب آقای نصرتی بزرگوار. حتما علاقمندان حوزه سینما خاصه گونه های مختلف و متعدد تولید آثار سینمایی میدانند که 1380 اولین جرقه تولد جشنواره فیلم سعد زده شد. این رخداد با فراز و فرودهای مختلف و متعدد در نهایت دی ماه امسال 1403 نشست خبری خودش رو برای گام 14 آغاز کرد و بخشی فراست شاید ویژگی ممتاز جشنواره گام 14 هست که فیلم‌های تا 300 ثانیه با محوریت فلسطین آزاد اجازه تولید و حضور در این رخداد دارم. من شمایلی کلی عرض کردم جناب نصرتی، اما از زبان شما درباره گام 14 این رخداد بشنویم.
خواهش میکنم. من در خدمتم. عرضم به خدمتتون که جشنواره فیلم سعد امسال دوره 14 و سال 20 که برگزار میشه. همت حوزه هنری هستش که برگزار میشه و از این نظر سازمان سینمای سوره. ما در جشنواره سعد سه بخش داریم. بخش ملیمون با محوریت ایران عزیز، فیلمایی که مربوط به ایران عزیز باشن، حالا با هر موضوعی که بتونه این محوریت رو در بر بگیره. بله. از اخلاق، خانواده، فرهنگ ایران و هر چیزی که توی این موضوع قرار بگیره. بخش بین‌الملل ما امسال به نام کرامت انسانیه و اونم همچون ایران عزیز یه بخش گسترده‌ایه در واقع که از اخلاق، فرهنگ‌های مختلف، آداب و رسوم و چیزهایی از این قبیل شاملش میشه. اون تا بخش ویژه‌ای که ما امسال در نظر گرفتیم، این دوستان توی دوره سیاست‌گذاری و آقای محسودی دبیر محترم جشنواره در نظر داشتن، بخش ویژه فلسطین آزاد هست که این آفری که در واقع جشنواره در نظر گرفته، آپشنی که در واقع از طرف جشنواره
بله گزینه‌ای که در نظر گرفته شده،
فیلم‌هایی هستن که به جای محدودیت 100 ثانیه‌ای میتونن تا 300 ثانیه ساخته بشن، یعنی در واقع 5 دقیقه اصطایی میکنم. فلسطین آزاد گسترده تر از چیزی که به ذهن ما برسه شاید باشه، یعنی فیلم هایی که ضد آپارتاید، ضد نژادپرستی، ضد استعمار باشن شاملش میشه. حالا تو هر اقلیم و هر بخشی از دنیا که در نظر مخاطب بیاد و یک بخشش هم طبیعتاً به محور مقاومت در سایه شرایطی که الان ما توی منطقه داریم و خب گل سرسبد همه محور مقاومت هم فلسطینه که به امید روزی که ما بخوایم فلسطین آزاد رو ببینیم پذیرای آثاری هستیم که این موضوعات رو
امید،
در بر
امید. بسیار سپاسگزارم. خب من وام میگیرم از دو فراز فرمایشتون جناب نصرتی عزیز و به قول معروف بعد از روایتی که شما از شمایل گام 14 این رخداد که اردیبهشت سال آینده 1404 نیمه دومش اگر اشتباه نکنم این رویداد برگزار میشه، قرار است که نمایندگی بکنه. اگر فقط نگاه جشنواره‌ای به جشنواره فیلم 100 داشته باشیم، خب قاعدتا تولید آثار و آثاری که در این جشنواره ارائه میشه بیشتر در حوزه گونه سینمای تجربه گرا در حقیقت تقسیم بندی میشه، چون رسیدن به این حد از ایجاز در حوزه زبان تصویر برای روایت یک قصه یا داستان در 100 ثانیه کمی حداقل از مختصات هنر سینما و جهان تولیدات سینمایی فاصله میگیره. اما آن روی دیگر سکه، اگه فقط به گام 13 بخوام اشاره بکنم که باز هم با سکانداری جناب آقای منصوری بود، استقبالی که از این رویداد با بیش از 4500 اثر از 120 کشور جهان بود، نشان دهنده جایگاهی است که این رخداد توانسته با خود به دست بیاره. اگر بخواید درباره تاثیرگذاری جشنواره فیلم 100 به عنوان جشنواره ایرانی اما در بعد بین المللی سخن بگی چه خواهد بود؟
عرضم به خدمتتون، حالا شما دقیقاً فرمایشو کردید که از اکثر کشورهایی که ما درگیرش بودیم، 120 کشور، حتی از کشورهای آمریکای جنوبی، بله، از شرق، بله، دور، از همه جا برای ما آثار رسیده بود. تعداد آثار بین‌المللمون اگه اشتباه نکنم حدوداً 2000 اثر بود، 2000 خورده‌ای بوده که با آثار ملیمون که 2500 تا بود مجموعاً بیشتر از 4500 اثر از دوره گذشته داشتیم و در واقع پراکندگیش توی کل دنیا خیلی متنوع بوده، از همه جا به همون میرسید آثار. در رابطه با بعد بین المللی بخوام خدمت شما بگم، جشنواره همیشه نگاهش بر این بوده که بتونه یک بستری باشه در درجه اول برای فیلمسازان جوان و کسانی که حالا با توجه به محدودیت 100 ثانیه‌ای و یه ذره شاید ساده‌تر بودن از نظر تولیدی این فیلم‌ها، جشن به نگاهش این بوده دستری باشه برای جوانها که توی ابعاد بین‌المللی دیده بشه کارهاشون. طبیعتاً یک بخشی از وظایف جشنواره این هست، هر جشنواره توی دنیا، حالا جشنواره‌های شورت فیلمی که توی دنیا هستن، یکی از جشنواره‌ها هم بالاخره جشنواره 100 میشه. با توجه به سابقه‌اش، با توجه به پراکندگی که آثار دارن چه در بخش ملی چه در بخش بین‌الملل، ما همیشه سعیمون بر این بوده با توجه به اینکه حضور داوران چهره در واقع چه از سینمای خودمون چه داوران بین المللی که در دوره قبل ما مهمان دو داور بین المللی بودیم، یعنی میزبانشون بودیم در واقع،
درسته؟
میزبان دو داور بین المللی بودیم. یه تفاهم نامه خواهرخواندگی بین جشنواره 100 و یک جشنواره به نام آزیل توی کشور استواکی منعقد شد که بر اساس این تفاهم نامه آثاری که توی جشنواره 100 برگزیده شدن از طرف داوران ما توی کشورهایی مثل لهستان و اسلوواکی و چک امکان پخششون مهیا شد.
بله،
و این فکر میکنم برای فیلمسازان جوان که حالا بالاخره دسترسیشون به امکانات و چیزهایی که فیلمسازان حالا هم یه ذره سن و سالاتر هم کسانی که یه ذره از ذره شرایط براشون فراهم‌تر مهیا، ما سعی کردیم که این وسط رو فراهم کنیم که فیلماشون دیده بشه در سطح بین‌المللی. و طبیعتا خود جشنواره هم جاییه که با توجه به حضور چهره هایی از سینمای ایران، جایی برای در واقع یک پله‌ای میشه برای ترقی دوستان حالا از این شرایط بتونن استفاده کنن.
من عذرخواهی میکنم جناب نصرتی میان کلامتون میام و امیدوارم از عرضی که دارم دلپریش نشید. اگر این دلپریشی ایجاد شد پیشاپیش عذرخواهی میکنم. تقریبا من این رو با قدرت میتونم بگم، قید قطعی به کار نمیبرم، اما در قالب جشنواره هایی که با هر متر و معیار در عرصه فرهنگ و هنر ما از جمله سینما داره برگزار میشه، دبیر محترم، اعضای شورای سیاست‌گذاری، قائم مقام بزرگوار آن جشنواره به این نکته اشاره میکنه که خب هدف ما معرفی استعدادهای جدید و جوان هستش. وقتی من به اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم صد که اسامی بزرگ و درخشانی مثل جناب احمد رضا درویش، جناب شهیدی فر، جناب حمیدی مقدم، سید امیر جاوید و سرکار خانم مهندسه پیرهادی اشاره میکنم و نگاه میکنم، گاه به این مسئله میاندیشم که مسئولان جشنواره صرفا دنبال یک ویترین درخشان بودند یا واقعا هدفی ورا و فرای معرفی استعدادها جهت این اثر انگشتی که میگویند باید آن هنرمند و یا رویداد هنری بگذارد تا بتوند جریان سازی ایجاد بکند. کدامی که از این دو مؤلفه را جشنواره فیلم صد داره پیگیری میکنه؟
من صادقانه بخوام خدمتتون بگم عزیزانی که تو جشنواره صد مشغولن، تمام سعیشون بر اینه که کاری که میکنن ویترینی نباشه.
بله.
و امکانش رو مهیا کنن. حالا اینکه چقدر ما تونستیم این هدف رو بهش برسیم و چقدر ازش فاصله داریم چیزیه که عزیزان باید بهمون بگن، یعنی ما خودمون داور مناسب برای این ماجرا نیستیم. اما همونطور که توی نشست خبری آقای جعفریان ریاست محترم سازمان سینمای سور هم اشاره کردن، بعضی از این آثاری که توی جشنواره تدیده شدن، حالا نمونهش مثلا فیلم مستند مادر که فکر میکنم تو فضای مجازی هم خیلی منتشر شد که مادر شهید راجع به پسرش باهاش مصاحبه میکرد.
آه بله 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 متوجه شده.
این دیده شدنه بستر رو مهیا میکنه که این استعدادها شناسایی بشن. حالا طبیعتا با توجه به حضور این عزیزانی که نام بوده توی شورای سیاست گذاری، یه تعدادی دیگه از عزیزان توی هیئت داوران ما، هیئت انتخاب ما و طبیعتا خود مخاطبینی که تو جشنواره حضور دارن، تطهیر میشه مسیرشون.
درست.
حالا عرض کردم خدمتتون این
فهمودی.
که ما چقدر به این هدف رسیدیم رو شما باید دیگه.
خب من اجازه میخوام از همین دور نزدیک علاوه بر اینکه دست شما رو به گرمی فشارم، بابت این صداقت و صراحت کلامتون تقدیر بکنم. من هم با صداقت و صراحت میگم کمتر مسئولی رو در قامت سکانداری یک رویداد هنری دیدم که تا این حد به قول معروف هم خضوع داشته باشه درباره یک جشنواره که تا این حد تونسته حداقل یکی از اصلی ترین نیازهای من هنرمند کمترین رو در حوزه فراهم کردن اکران آثارم در بخشی از کشورهای اروپایی، حالا اروپای شرقی در حقیقت، فراهم بکنه و واقعا جای تقدیر داره. قطعا به گاه نزدیک شدن به این رخداد باز هم از طریق رادیو فرهنگ در راستای رسالت اطلاع رسانی و نگاه تحلیلی که داری مزاحم شما و دیگر عزیزان مثل جناب منصوری خواهیم شد. جناب نصرتی بی نهایت از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید، متشکر از وقتی که
مانا باشید به مهر برقرار به نام شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو به شما پیروان راستین این امام همام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. به پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های هفت اقلیم رسیدیم. درود و مهر و خداحافظ. Thank you.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفت و شنود
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
باز امشب عشق تنها می شود، زخم سهم فرق مولا می شود، آفتاب عشق گلگون می شود، سینه سجاد پرخون می شود، پشت نخل آرزو خم می شود، داغ حسرت سهم آدم می شود.
درود بر شما شنوندگان گرامی، ایام سوگواری حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در این گزارش دعوت میکنم به شنیدن صحبت‌های یکی از پیرغلامان امام حسین جناب آقای خالقی که در وصف حضرت علی توصیفاتی را برای ما داشتند. همراه ما باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و همچنین عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین التراب مقدم الفدا و ملت شریف و شهید پرور ایران. خب همونطوری که مستحضرید امروز روز ضربت خوردن و شهادت آقا امیرالمومنین، شخصیتی که واقعا دنیا به علی میبالد، که در اون شعر زیبا میگه علی شیر حق و کعبه آشیانه اوست، حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست، زلال چشمه زمزم کجا و عشق علی صفای این حرم از گریه شبانه اوست. علی شخصیتی است که هیچ کسی جز خدا و پیغمبر و حضرت زهرا نمیتونن علی رو بشناسن. حتی امیرالمومنین کارهایی که در حال حیات کرد و تمام افرادی که در زمان امیرالمومنین بودن نتوانستن علی رو بشناسن، تا اون روزی که عرض کنم به خدمت شما که ضربتی خورد به امیرالمومنین و منادی ندا داد فست و رب الکعبه، که علی میگه من رستگار شدم. خدا عرض کنم به خدمت شما منادی ندا در داد یا اهل العالم قد قتل علی فی المحراب العباده. مردم گفتن مگه علی نماز میخوند؟ نتوانستن قبول کنن حقیقتو، گفتن مگه علی نماز میخوند؟ لذا در نهج البلاغه امیرالمومنین خیلی زیبا عنوان میفرماین یا اشباه الرجال ولا رجال فیکم. ای مردم، شما شباهت به مرد دارید، بلکه مرد نیستید. شما پشتر من نماز میخوندید، اما حالا میگید علی مگه نماز میخوند؟ لذا ما باید بدونیم امروز چه شخصیتی از دست جامعه شیعه به شهادت رسیده. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین که این ملت شریف و دلسوخته و پابند انقلاب و از این مشکلات گرانی و این مشکلات سخت روزمره اجتماعی رها کنه. خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین یک آن ما را از امیرالمومنین جدا نکنه. بر سردر باغ خلد جبریل نوشت از حق سخن پیامبر پاک سرشت، بر خصم علی ورود اکیدن ممنوع، بر محب او هست آزاد بهشت. صلی الله علیک یا مولا الکونین یا امیر المؤمنین
یا علی. خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
خب دوستان گرامی، به ساعت 17 رسیدیم. بهترین لحظات رو برای شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید آرزو میکنیم و با هم ندای رستگاری رو میشنویم.